نظامه.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. از طریق برنامه روی خط خبر میزبان شما هستیم و در ابتدای این برنامه جا داره فرارسیدن میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شما تبریک عرض کنیم. هر هفته چهارشنبه ها از طریق این برنامه حدود 1 ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین خبرهای هفته. امشب در این برنامه همچون هفته های گذشته 3 رویداد مهم خبری رو انتخاب کردیم و به اتفاق همکارانم این رویدادها رو بررسی خواهیم کرد. اما شما هم میتونید عضوی از برنامه روی خط خبر باشین از طریق ارائه پیشنهاد، طرح موضوع و طرح مسائل و مشکلات شهر و استانتون. در این برنامه خبری موضوعات مختلفی رو بررسی می‌کنیم، اهم از مسائل اقتصادی، اجتماعی، پزشکی و حوزه سلامت. راه‌های ارتباطی شما با ما در این برنامه 3102 شماره پیامک شبکه رادیویی سلامت. برنامه خبری، برنامه روی خط خبر، اما اجازه بفرمایید قبل از طرح موضوعات امشب چند تیتر مهم رو مرور کنیم. رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام پرستار گفت اضافه کاری 25 هزار تومانی منطقی نیست و پیگیر اجرای حق و عدالت پرستاران هستیم. سخنگوی دولت هم امروز گفته که افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست. معاون پرستاری وزیر بهداشت هم از تدوین لایحه‌ای جامع شامل همه خواسته های گروه پرستاری در دولت خبر داد. نخبگان دهه 70 کشور هم موفق شدند ماهواره تحقیقاتی هدهد رو طراحی کنند. و پویش من هم تست HIV می دهم از 20 آبان تا 20 آذر در سراسر کشور برگزار می شه. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. اما در ادامه این برنامه خدمت شما عرض خواهم کرد که به اتفاق همکارانم چه رویدادهایی رو قراره که بررسی کنیم.
روی خط خبر، کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
اولی موضوعی که در برنامه امشب روی خط خبر بررسی میشه، بیمارستان‌هایی که طرح آزمایشی هوشمندسازی مدیریت پسماند پزشکی شدن. دومی موضوع امشب این برنامه رو آقای محمد رسول تبیک اجرا خواهند کرد با محوریت افزایش متکدیان در شهر و همینطور بررسی مسائل حقوقی و مجازاتی که برای متکدیان در نظر گرفته شده. سومی موضوع امشب را علی ابراهیمی روزنامه‌نگار بررسی خواهند کرد با محوریت کاهش عرضه لبنیات توسط کارخانه ها. من فاطمه شهبازی به اتفاق حمید فروزنده هماهنگی، فائز بعضی صدا بردار و پیمان پناهی تهیه کننده برنامه امشب روی خط خبر رو تقدیم می‌کنیم. شش دقیقه از موضوعات امشب رو خدمت شما عرض کردم. چنانچه نظر و پیشنهاد و سوالی داشتید لطفاً با ما همراه باشین از طریق راه‌های ارتباطی این شبکه رادیویی 3102 شماره پیامک. و اما اولی موضوعی که در این برنامه بررسی میشه،
ما مقدار زباله‌مون زیاده و برای حساب اینکه اینا وارد محیط زیست نشن، طبق دستور شبکه بهداشت شهرستان دماوند، شما مسئولیت درمانگاه ما زیر نظر بهداشت شبکه بهداشت دماونده. ما بر اساس قواعدی که اونا تعیین کردن و نفری که خود شبکه برای ما تعیین کرده، ما سالهاست قرارداد داریم، هر 15 روز، گاهی وقت هم 10 روز به درمانگاه ما دپوی داریم، انباری داریم که هر یک از بازرسین ادارات میان تحت بازرسی هست و اینا رو کنترل میکنن. ما اینا رو به دست همون شرکتی که اینا رو حساب با ما قرارداد داره، اینا رو میبرن و اینا رو به صورت بهداشتی امخا میکنن. اگر بازرس دیگه هم از هر قسمتی از هر ارگانی تشریف بیارن اینجا، میتونن ملاحظه کنن که زباله هامونو جدا میکنن.
خب در این بخش صدای آقای مجابی مدیر عامل یک مرکز درمانی رو شنیدیم. صحبتشون در خصوص چگونگی امهای پسماندهای پزشکی بود. اما با خبر شدیم که طرح آزمایشی هوشمندسازی مدیریت پسماندهای پزشکی در 3 استان اصفهان، همدان و قزوین در حال اجراست و وزارت بهداشت متولی اصلی اجرای این طرح است. و در این لحظه هم در خدمت یکی از مطلعین این موضوع هستیم، جناب آقای مهندس محسن فرهادی از مسئولان وزارت بهداشت، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار این وزارت خونه. آقای مهندس فرهادی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون، همینطور شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونم. من
صدای شما هم خیلی ضعیف میاد.
خواهش میکنم، انشالله که تقویت میشه. آقای مهندس فرهادی، در ارتباط با این خبر که از ابتدای سال هم رسانه‌ای شد و در یک برنامه مفصل در رادیو سلامت هم بنده در خدمت شما بودم، راجع به جزئیاتش صحبت کردیم، ولی اون زمان به این وسعت هنوز طرح شما اجرا نشده بود. خب الان در سه استان قدری کار پیش رفته، ضمن اینکه می‌خواستیم بدونیم که حالا تا این حدی که پیش رفته چقدر رضایت بخش بوده و بعد برسیم حالا پرسش‌های بعدی. بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که فرمودید به هر حال طرح آزمایشی هست که یه مقدار روال کار امها و در واقع جداسازی و حمل و نقل و امهای نهایی رو دستخوش تغییر میکنه. همونطور که به هر حال شنوندگان عزیز اطلاع دارن، طرح قراره به شکل آزمایش در استان اصفهان و استان قزوین و استان همدان اجرا بشه.
بله.
استان اصفهان با توجه به پتانسیلایی که اونجا وجود داشت یه مقدار جلوتر هست از دوتا استان دیگه. قرار بر این است که به هر حال، البته من قبلش باز یه توضیح بدم که این طرح اولا مشترک با در واقع دانشگاه های علوم پزشکی، مرکز سلامت محیط و کار در وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها.
بله.
و بخش خصوصی که در واقع این کار رو از نظر عملیات اجراییش انجام میدن.
کار اصلی به عهده همون بخش خصوصیه.
ملی پسماند این طرح رو مصوب کرده و اجازه قانونیش رو صادر کرده که این طرح به شکل آزمایشی پیش بره. اما برگردم نسبت به در واقع پاسخ به سوالی که شما فرمودید. خب تر عملیات اجراییش تو اصفهان آغاز شده، چند تا بیمارستان در واقع ترالی ها یا اون در واقع ظروفی که پسماند عفونی رو توش جمع‌آوری میکنه اونا طراحی شده، ماشین حملش هم همینطور که با در واقع با اهرمای حمل و نقل میشه.
بله.
که در واقع خیلی فشار به سیستم کارگری اونجا وارد نشه، پلم میشه در مرحله تولید و مستقیم به محل دفع نهایی که با استفاده از دستگاه سوز، در واقع اینسینریتور یا دستگاهی که پسمان سوز هست که خروجی هاش از نظر آلودگی هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست کنترل میشه با آزمایشاتی که انجام میشه. خب طبیعتا انتظار داریم که و امیدواریم که در صورتی که تر با موفقیت پیش بره، از نظر هزینه اقتصادی 50% این هزینه ارزون تر باشه. و چیزی که برای ما بیشتر مهمه از نظر رعایت ضوابط بهداشتی
و
زیست محیطی، به قول معروف توفیق بیشتری رو همراه داشته باشیم. در ابتدا بعد از جداسازی و هم در واقع دفع نهایی صورت بگیره و خوشبختانه پیشبینیمون اینه که در واقع هیچ دفنی رو در زمین به جز اون اش یا اون خاکستری که در واقع از دستگاه زباله سوز باقی میمونه رو
جان
توی زمین در واقع پنهان نکنید.
بله آقای مهندس، تقریبا فرایند رو شما توضیح فرمودید و در ارتباط با اصفهان میتونیم بگیم که به طور متوسط در اصفهان 17 تن پسماند عفونی تولید میشه در مراکز درمانی و همینطور مطب‌ها، و اشاره هم داشتیم به کاهش هزینه ها 50%، یعنی این روش میتونه حدود 50% از هزینه های بیمارستانی کم کنه. یک مزیت بسیار خوب این روش هم در واقع اینه که میزان اون پسماندها رو به لحاظ حجمی خیلی کم میکنه و این هم میتونه یکی از مزیت ها باشه. ولی در ارتباط با این که چقدر بخش خصوصی تمایل داشته باشه که با این طرح مشارکت و همکاری کنه، این هم جای سوال هست. و این که آیا مرکز درمانی بابت این کار به بخش خصوصی باید هزینه پرداخت کنه، گرچه ما داریم اونجا میگیم که 50% از هزینه های بیمارستانی کم میکنه، ولی سایر مراکز چی؟ به غیر از اون مراکز حالا بیمارستانی؟
به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودین. اولا این طرح زمانی اقتصادی خواهد شد که بعد از 6 ماه در واقع این طرح ماندگاری داشته باشه. تو اصفهان که خدمتون عرض کردم پتانسیل های موجود هست، چون اونجا ما دستگاه زباله سود رو داشتیم،
بله،
بخش خصوصی در واقع اونجا سرمایه گذاری کرده برای پسماند های خطرناکتر ویژه شیمیایی و دارویی، خصوصا شیمیایی و صنعتی، برای همون از این پتانسیل ما استفاده کردیم. چرا قزوین و همدان یه مقدار عقب‌تر هست؟ برای اینکه بخش خصوصی هنوز اون اطمینان خاطر رو پیدا نکرده که آیا باید سرمایه گذاری بکنه، بره اتوکلاف بخره یا در واقع زباله سوز رو اونجا مستقر کنه.
نه، اون سیستم قدیمی رو منظورتونه؟
طبیعتاً باید بیش از 6 ماه ما ماندگاری تر رو داشته باشیم. سوال دومتون که بهار سوال خوبی هم هست، همین الان مراکز درمانی مجبور هستن چند تا هزینه رو بپردازن. یکی این که دستگاهشون در محل بیمارستان کار میکنه، استهلاک داره و نفر روش گذاشتن. دومیش این که باید این دستگاه در واقع امها و بیخطرسازی رو در محل تولید انجام بده که این هزینه داره، حمل و نقل رو باید انجام بده و دفع نهایی هم دوباره پول بده. یعنی همین الان 2-3 مرحله مرکز درمانی متاسفانه متحمل هزینه میشن، در حالی که توی این فرایند بین ما و محیط زیست و شهرداری کماکان رو روش ها اختلاف بوده، ولی تو این روشی که خدمتتون عرض کردم تقریبا یه تشریک مساعی خوبی بین ما و وزارت کشور و سازمان محیط زیست به وجود اومده که کمک میکنه به موفقیت این برنامه. ما امیدواریم اون المان‌ها و شاخصهای اولیه رو با موفقیت سپری کنیم، که اگر انشالله با موفقیت سپری بکنیم در گزارشی که به کمیته ملی پسماند ارائه خواهد شد،
بله،
خب طبیعتاً خان تسری و تحت پوشش قرار گرفتن تعداد بیشتری از بیمارستان خواهیم بود و اون موقع امیدواریم که بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری بتونه
استقبال
کنه،
بله،
که درآمدش هم از
سر خود
گردان برداشت کنه.
آقای مهندس فرهادی، در محضر شما گفتگوی هم داشته باشیم با خانم سلیمی از مسئولان محیط زیست استان اصفهان و بدانیم که چقدر کار از لحاظ محیط زیست و اداره محیط زیست خوشایند بوده. خانم مهندس سلیمی، سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب شما هم
بخیر. بسیار ممنونیم از شما، تشکر میکنیم. خانم سلیمی گرامی، به هر حال سازمان محیط زیست در هر حوزه‌ای که ورود پیدا میکنه نقش نظارتی داره و مجموعه ایست که ناظر بر اجرای کار و همینطور قوانین هست. الان بحث ما در خصوص مدیریت پسماند هست و اجرای قانون مدیریت پسماند. با توجه به اینکه الان طرح آزمایشی هوشمندسازی جمع‌آوری پسماندهای پزشکی در استان اصفهان و شهر اصفهان به اجرا در اومده، بفرمایید که آیا مسئله تا الان پیش آمده که به عنوان یک چالش مطرح است؟ آقای مهندس فرهادی هم از وزارت بهداشت شنونده یه صحبت شما هستند، بفرمایید.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مهندس فرهادی. من ابتدای توضیحاتی دادم خدمت شما به استناد مصوبات کارگروه ملی مدیریت پسماند کشور در اواخر خرداد ماه سال جاری، طرح هوشمندسازی مدیریت پسماند پزشکی در 3 استان اصفهان، همدان و قزوین اجرا شده.
بله،
این طرح از تیر ماه سال جاری در استان اصفهان در 6 بیمارستان دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شامل بیمارستان های از زهرا، کاشانی، امام حسین، نور و علی اصغر، سید الشهدا و امام خمینی فلاورجون به مرحله اجرا در اومده.
یعنی هدف فعلا اجرای این طرح در بیمارستان های دولتیه، سمت بیمارستان خصوصی که نرفتیم.
پایلوت شدن به عنوان پایلوت، 6 بیمارستان انتخاب شدن، بیمارستان دولتی زیر نظر داره شعبه پزشکی اصفهان.
بله.
توی این طرح پسماندهای عفونی و تیز و برنده بعد از تفکیک در مبدأ در بخش‌های بستری بیمارستان مربوطه به صورت کاملا ایمن بسته‌بندی، جمع‌آوری، نگهداری و به سایت پسماندسوز استان اصفهان منتقل میشن. برای انجام این طرح هم یک سری اقدامات توی بیمارستان انجام شده، شامل تجهیز محلهای نگهداری پسماند پزشکی بیمارستان به دوربین‌های مداربسته، انتقال پسماند ها داخل ظروف مخصوص، پلمب ظروف جمع‌آوری و تجهیز خودروهای حمل و نقل پسماند به سامانه ردیابی جی پی اس. نتایج این طرح هم در پایان آذر ماه سال جاری مورد ارزیابی پایش ارگانهای نظارتی از جمله ادارات کل حفاظت محیط زیست.
یعنی آذر ماه پس مطرح میکنی که چه چالش ها یا مشکلاتی رو داشته؟ یعنی ارزیابی شما میره آذر ماه؟
بله، پایان طرح آذر ماه سال جاری هست، ولی بر اساس بررسی ها بازدیده که انجام شده توسط اداره کل، عملکرد دانشگاه عموم پزشکی اصفهان و بیمارستان مشارکت کننده در استان اصفهان رضایت بخش بوده. چهارشنبه 9 آبان ما بازدید مشترکی ما از یکی از این بیمارستان‌های پایلوت داشتیم، بیمارستان الزهراء اصفهان، به اتفاق مدیر کل محترم محیط زیست استان، معاون محترم بهداشتی دانشگاه عموم پزشکی و تیم مدیریتی بیمارستان الزهراء در نحوه اجرای طرح به صورت کامل بازدید شد. همچنین جهت بررسی روند اجرای طرح، کمیته‌ای در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ریاست مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
بله،
و با حضور مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست و معاونین بهداشتی به دانشگاه و ادارات کل حفاظت محیط زیست برگزار میشه. این کمیته به صورت مرتب برگزار میشه، 2 هفته یک بار.
بله.
آخرین کمیته دوشنبه 14/8 که برگزار شد و قرار شده که پس از پایان طرح یه بازنگری به ضوابط و روش‌های مدیریت اجرای پسماند وابسته.
بسیار ممنونم. خدمت شنوندگان عرض کنم که در روش هوشمندسازی جمع‌آوری پسماندهای پزشکی، سیستم به این صورت تعریف شده که خب یک ساختار نرم افزاری داره و همینطور سخت افزاری که به صورت برخط فرایند و پروسه جمع‌آوری پسماندها قابل رهگیری، رصد و نظارت هست. بسیار ممنونم از توضیحات شما خانم مهندس سلیمی و همینطور ممنونم از آقای مهندس فرهادی. منتظر ارزیابی و نتایج نهایی اجرای این طرح بسیار هوشمند هستیم. سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار که در این گفتگو همکاری داشتن.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شبتون بخیر. خداحافظ.
شب شما بخیر. خداحافظ.
روی خط خبر.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی. این برنامه روی خط خبر هست و مسیر ارتباطی شما با ما 3102 شماره پیامک شبکه رادیویی سلامت. و الان رسیدیم به ساعت 20:23 و دومین موضوع امشب روی خط خبر.
به جمع شده و اسکناس های 5000 تومانی، 3000 تومانی، 10000 تومانی و علاوه سایر اسکناس هایی که همطور حاصل نصف روز تکت دیگری عزیزیه که الان روبروی بنده نشسته و متاسفانه شهروندان عزیز بدون هیچ گونه آگاهی و اطلاع از میزان درآمد متکدی مبالغی را با دلسوزی که دارن، خب به هر حال ما ایرانی‌ها هم به نوعی دلرحم هستیم و عادت داریم کسی رو که جلوی ما دستش رو دراز بکنه به راحتی با ترحم و یک دلسوزی خاص پول رو تقدیمش میکنیم. و این پولی که ایشون جمع کرده تقریبا ما شمارشی که کردیم بالغ بر 8 میلیون تومان توی نصف روز ایشون درآمد داشته بدون هیچ گونه سرمایه‌گذاری، بدون هیچ گونه زحمتی و اینکه تلاشی کنه برای به دست آوردن این پول. تمام تلاش ایشون این بوده که با یک ظاهر به حال فقیرانه در سر چهارراه ایستاده و به حال دستش رو دراز کرده و هر شهروندی که رسیده مبلغی رو تقدیمشون کرده. حالا از
بله، بریده گزارشی بود در خصوص شناسایی یک متکدی در عراق با درآمد روزانه 8 میلیون تومان. خب می‌خوایم این موضوع رو بررسی کنیم در خصوص متکدیان و نگاه قانون به این موزل اجتماعی. این بخش رو جناب آقای محمد رسول تبیک اجرا خواهند کرد. آقای تبیک خوش آمدید، بفرمایید.
درود بر شما سرکار خانم شهبازی، همینطور سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبان آگاه و فرهیخته رادیو سلامت. ما امشب به موضوعی میخواییم بپردازیم که هم از نظر فرهنگ ملی ما و هم از نظر فرهنگ دینی ما امر مذمومی هست، اما متاسفانه در برهه‌های زمانی مختلف شاهد گسترش اون در فضای اجتماعیمون هستیم، از جمله در زمان کنونی. خب این موضوع عوامل مختلفی داره، بُعد فرهنگی هست، عامل اقتصادی هست، حتی از نظر روانشناسی و جامعه شناسی میشه به اون پرداخت. اما یکی از موضوعات و ابعادی که کمتر به اون پرداخته شده بُعد حقوقی اون هست.
بله.
که در گفتگویی که امشب با یکی از وکلای خوب کشورمون داریم این منظر رو از زوایای مختلف اون و در سطوح‌های مختلف بررسی خواهیم
بله.
کرد.
من قبل از اینکه ارتباطمون برقرار بشه با کارشناس این بخشمون، یک خبری رو هم دیدم به نقل از مدیر اداره پیشگیری شهرداری یزد که گفتن یک متکدی که داره سابقه زیاد حبس به دلیل تکدیگری داشت به 150 ساعت کار خدماتی رایگان برای شهرداری محکوم شده. یک خبر دیگر هم داریم در خصوص پیشنهاد رشوه 144 میلیون تومانی یک متکدی به مسئول شهرداری سنندج. خب معرفی کنم کارشناس میهمانمون رو، استاد گرامی آقای دکتر هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری، در خدمتشون هستیم.
متشکرم. آقای پوربابایی خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، به برنامه خودتون خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانوم، همکاران عزیزتون و تمام شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر، من در دیباچه‌ای که عرض کردم خیلی خلاصه گفتم که موضوع تکدیگری به هر حال عوامل مختلفی داره، اما خیلی کمتر به بعد حقوقی اون پرداخته شده. حتی شاید خیلی از مخاطبان ما ندونن که تکدیگری خودش جرم هست و مجازات های مختلفی برای این موضوع در نظر گرفته شده. میخوام این موضوع رو یه مقدار برای مخاطبان ما ترسیم بکنید و تبیین بکنید تا بعد گفتگو رو با هم دیگه ادامه بدیم.
خیلی متشکر. عرض کنم که اون چیزی که در قانون بهش اشاره شده دو تا عنوان، تکدیگری یا همون گدایی کردن و کلاشی است.
بله،
اگر اجازه بدی یه تعریف مختصری از این دو و تفاوت این دو رو خدمتون عرض بکنم از منظر قانون. تکدیگری یا گدایی معمولا توسل جستن به عادت یک فرد به نیکی کردن و احسان مالی از طرف اشخاص مخاطبش، به منظور اینکه در واقع وسیله امرار معاش خودش قرار بده.
بله،
این به این میگن تکدیگری. در قبال اون هیچ ما به ازایی پرداخت نمی کنن، یا کار یا خدمت با ارزشی هم توسط اون گدا به فرد مخاطب ارائه نمیشه.
درسته.
اما کلاشی کردن در واقع همون درخواست کمک کردنی است که فرد با شگردی خاص و فنونی مختلف با سماجت کامل انجام میشه. یعنی فرد علاوه گدایی کردن، مثلا طرف میاد دستش رو دراز میکنه درخواست یک پول یک وجهی میکنه، اما اگر دقت بکنین افرادی هستند که با سماجت کامل و با فافشاری با شیوه های مختلفی که دارن